أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. عرض شد کسی که میخواهد خدا بین شود و خدایی شود باید که خودبین نباشد، و کسی که میخواهد به خدا برسد باید از خود فاصله بگیرد. کسی که میخواهد موافقت با خدا کند باید مخالفت با خود و نفس کند. مخالفت با نفس و مبارزه و جهاد با نفس عرض شد که در دو عالم تکوین و عالم تشریع هر دو متصور و جا دارد که انسان در این دو عالم با نفس مبارزه کند. هر یک از این دو عالم جایگاه مستقل واقعی خودش رو داره که ما با نفس خودمون مبارزه کنیم. در عالم تکوین مبارزه با نفس به این معنا بود که اون چرا که در واقع در عالم تکوین واقع میشه، اون چرا که واقع نمیشه. عالم تکوین یعنی عالم بود و نبود، هست و نیست. هر اون چرا که هست و هر اون چرا که نیست ما به اون چرا که هست و نیست راضی باشیم. این رضایت معلول حق دیدن است، خدا دیدن است، خود ندیدن است. با خود و تمایلات خود مقایسه نکردن است. همه چیز را با حق بسنجیم. اون چرا که در عالم تکوین اتفاق می افته و یا اتفاق نمی افته، هست و نیست رو ما با حق بسنجیم، ملاک خدایی داشته باشیم، یعنی ملاک عدل. ببینیم آیا در جایگاه واقعی خودش اتفاق افتاد و انجام شد یا نه. از خود بیرون بیایم، از منیت فاصله بگیریم، از محدوده دیدگاه بسته و تمایلات نفسانی خودمون خارج بشیم، بیایم بالاتر، وسیع‌تر بنگریم، خودمون رو جای خدای این عالم قرار بدیم، خالق این عالم قرار بدیم، او که خلق کرده، او که آفریده، او که تنظیم کرده، او که تقدیر کرده، او که این عالم رو برنامه ریزی کرده و اداره میکنه، اگر ما از دیدگاه او ببینیم این عالم رو چگونه میبینیم؟ اگر ما جای خدا بودیم چه میکردیم؟ وقتی میگیم ما جای خدا بودیم، یعنی این که از اون دیدگاه و منظری که خدای متعال به عالم نگاه کرده نگاه کنیم، نه این که از دیدگاه خودمون فقط منصبمون رو عوض کنیم و بگیم که اگر من جای خدا بودم و عل می کردم و بل می کردم و مثلا خواسته های خودمون رو باز در عالم بخوایم اعمال کنیم، خواسته های شخصی نفسانی خودمون رو، نه، خدابین بشیم. البته خدابین شدن خداشناسی میخواد. کسی که خداشناس نیست نمیتونه خدابین باشه، نمیتونه خودش رو جای خدا بگذاره. کسی که امام شناس نیست نمیتونه خودش رو جای امام بگذاره و از دیدگاه امام نگاه کنه، ببینه امام حوادث رو چگونه میبینه، عالم رو چگونه ارزیابی میکنه. این که حضرت زینب سلام الله علیها فرمود که ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی ندیدم، برای کسی که از خودش خارج نشده، بیرون نیومده، در عالم محدود و تنگ و تاریک نفس و مرکب خودش گرفتاره، این نمیتونه بفهمه اصلا یعنی چه. این معنا براش مفهوم نیست. اگر کسی فهمید که میشه انسان بگه و برسه به جایی که اینجور بگه و عالم رو اینجور ببینه، اگر فهمید بدون اون لحظه ای که فهمید به درجاتی رسیده، یعنی اون لحظه تجرده، اون لحظه ای که میفهمه، گرچه بعدها وقتی که خارج میشه از اون مجلس، خارج میشه از اون موضوع و اون بحث، این فراموشش میشه، اما امکان نداره که انسان گرفتار باشه در محدوده تنگ و تاریک نفسش و مرکبش و خودش رو همین بدن ببینه و بدونه و جز بعد حیوانی برای خودش چیزی تصور نکنه، در این حال این نکته رو بفهمه که وقتی حضرت می فهمد که ما رأیت الا جمیلا، یعنی چی؟ این درسته، بجاست، خوبه، خوب فرموده، اون تا ما الان در اون مرحله این نیستیم که بتونیم در اون حد ادعا کنیم. کسی که اینو فهمید که درسته، این لحظه تجرده، همون چیزیست که ما به دنبالش هستیم که میخوایم این فهم رو ایجاد بکنیم و پیدا بکنیم و این فهم رو گسترش بدیم به تمام اعضا و جوارحمون منتقل کنیم. هیچ نشده شما در طول عمرتون یک لحظه پیدا بشه که به حقیقت این مطلب برسی که این عالم همه چیزش درسته. یه لحظه ها بیشترم فعلا لازم نداری. حالا گاهی بعضی از این فراتر میرسن. یکی از اولیاء خدا میفرمود که من یک لحظه، مثل اینکه حالا در حال نماز بوده یا بعد از نماز که نماز ظهر، تمام عالم رو برام چنان روشن شد و به هم شناسونده شد که هر چیزی رو در عالم در جایگاه واقعی خودش دیدم، نه فقط فهمیدم. یک لحظه همه عالم رو مشاهده کردم و همه چیز رو در جای واقعی خودش دیدم. دیگه هم پیش نیومد اون لحظه اونجوری برام اونجور حالت مکاشفه پیدا نشد. همه چیز، البته موقعیت و شرایط، موقعیت زمان جنگ و جبهه و اون موقع ها بود که صدام هم بود و همه هم با صدام دشمنی و لعن و نفرین و ناله و ناراحتی و چقدر کشتار کرده بود چقدر. که ایشون بفرمود اون لحظه من دیدم که باید صدام باشه و باید این دعاهایی که میکنیم، نفرینهایی که میکنیم مستجاب نشه. چقدر گفتن که صدام نابود بشه، مرگ بر صدام. چقدر ناله کردن، چقدر خانواده های شهدا، چقدر مردم از دست این صدام اذیت شدن، چقدر نفرین کردن، اثر نکرد. سلام و رحمت الله. اون موقع هر کیو میدیدی میگفت من اگر جای خدا بودم یک لحظه نمیگذاشتم این نفس بکشه، نفسشو قطع میکرد. اینقدر مردم متنفر از این موجود بودن، اینقدر ظلم کرده بود، اینقدر در فشار قرار داده بود مردم رو. ایشون بفرمود که من دیدم که صدامم در جای خودشه. یک لحظه اگر این حالت برای ما پیدا شد، این لحظه همون لحظه است که شما به تجرد رسیدی و خودت رو پیدا کردی. حالا این پیدا کردن خود خودش مراتب داره، درجات داره. کم کم باید اینو گسترشش بدی و پیشرفت کنه تا برسه به اونجایی که حضرت می‌فرماد که ما رأیت شیئا، اصلا من هیچی ندیدم الا این که همراه با او، قبل از او، بعد از او خدا رو دیدم. یعنی همیشه من همه چیز رو در جای خودش دیدم، همیشه. هیچ لحظه ای از این حال غفلت نداشتم. ما رأیت شیئا، اصلا ندیدم چیزی الا اینکه اینجور بود. عمیت عین لا تراک، کور است اون چشمی که تو را نبیند. یا کور باد اون چشمی که تو را نبیند، ولی کور است بهتر. این در مرحله عالم تکوین که اگر کسی چنین دیدگاهی پیدا بکنه، تمام گرفتاری ها، مصیبت ها، محرومیت ها هم برای او جز جمال، جمیل، زیبایی، خوبی، قشنگی نیست. محرومیت یعنی نرسیدن یک نعمتی از نعمات دنیا به ما، یا دیر رسیدن این نعمت، و یا از دست رفتن. گاهی نمیرسه، گاهی دیر میرسه، گاهی از دست میره. یعنی رسیده و شما بهش دل خوش کردی، از دست شما گرفته میشه. در همه این سهالت تعبیر میکنیم به محرومیت. این محرومیت ها آزاردهنده است، اذیت کننده است، مصیبت باره، مصیبت انسان هنگام همین موارد، همین سه مورد که یا لذتی از لذائذ دنیا رو بهش ندادن و او میخواد، یا دیر میدن زودتر میخواست، یا وقتی دادن ازش گرفتن و این نمیخواست ازش بگیرن، این میخواست زود بدن و نگیرنم، دیر بگیرنم نه، نگیرن اصلا، هم زود بدن هم نگیرن، دائم غرق در نعمات باشه، دائم غرق در لذت باشه. چرا میخواد این نعمتهای دنیایی و مادی رو هم زود بدن هم نگیرن؟ به خاطر اینکه میخواد غرق در لذت باشه، غرق در آرامش باشه، از فشار و مصیبت و ناراحتی بیزاره. حالا اگر کسی به این مقام رسید، به این درجه رسید که جز خوبی ندید و جز لذت نبرد، هرچه پیش آمد لذت برد، هرچه پیش نیامد لذت برد، در عالم تکوین از هست و نیست بهرمند شد، نعمتی رسید لذت برد، شکر کرد، حمد خدا کرد، نعمتی نرسید اعتقادش این بود چو ایزد ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. از رحمت خدا فاصله نگرفتم، من دائم غرق در نعمات خدا هستم، منتها یه نعمتهایی هست که من با چشمم میبینم، با حواس پنجگانم حس میکنم، یه نعمتهایی هست که نه، مربوط به اینها نیست، و نعمتهای حقیقی همون نعمت هاست که با جانم احساسش میکنم، با روحم لمسش میکنم. اگر نعمتی منقطع شد، رحمت خدا قطع نشده، رحمت خدا متصله. این شدائد و سختی ها و مصیبت ها که وقتی ما این تعبیرات رو به کار میبریم که مبتلای به همین محرومیت ها میشیم در عالم دنیا و یکی از این نعمت های دنیایی از ما گرفته میشه، یا دیر داده میشه یا داده نمیشه، تمامش به نفع خود ماست. یعنی نه فقط در مجموعه عالم دنیا و عالم کون و مکان در جایگاه واقعی خودش قرار گرفته، بلکه در ارتباط با سعادت شخص خود ما هم منشأ اثر هست. در تمام مراحل رشد و تکامل ما این گرفتاری ها و مصائب منشأ اثره و آثار مثبت داره. مراحل رشد ما کجاست؟ از کجا شروع میشه؟ مراحل رشد ما از مرحله طفولیت اونها که رد بشه، اونجایی که آغاز حرکت انسانی و الهی ماست به سمت کمال معنوی، اونجا ایست که ما به مرز تعقل میرسیم. یعنی فهم الهی پیدا میکنیم، راه سعادت و شقاوت در مقابل ما باز میشه. تا وقتی انسان دوران کودکی و خردسالی و طفولیت رو طی میکنه، سر دوراهی بهشت و جهنم قرار نگرفته، اصلا نمیفهمه، درک این معنا رو نداره. سعادت و شقاوت نه. وقتی به یه مرحله از فهم و درک و شعور میرسه، اینم رشد میخواد دیگه، بلوغ میخواد، بلوغ جسمی میخواد. سر دوراهی بهشت و جهنم قرار میگیره و مفهوم سعادت و شقاوت رو درک میکنه، قدرت تصور و تصدیق پیدا میکنه. به این مرحله که رسید، اینجا شروع راهه، اول راهه. گاهی انسان به این مرحله میرسه، یعنی از نظر جسمی آمادگی فهمیدن داره. اگر با او سخن بگن، از بهشت بگن، از جهنم بگن، از سعادت و شقاوت بگن، از خدا و پیغمبر و دستور و تکلیف و وظیفه و اینها باهاش صحبت کنن، میفهمه، این آمادگی درش پیدا شده. اما یه موانعی به وجود اومده که این موانع جلوی اون فهم رو میگیره، نمیگذاره اون فهم فعال بشه. حالا شما سن کودکی رو ازش صرف نظر کنید، سنین بزرگسالی، سن خودتون، سنین بزرگتر از خودتون، 40 سالشه، 50 سالشه، دیگه این که دیگه به اون دوراهی سعادت و شقاوت رسیده، دیگه به مرز تعقل رسیده، از مرز تعقل هم رد شده. اما در این حال میبینیم که هنوز بیدار نشده، خوابه، در خواب غفلت، از اون قوای عقلانیش اصلا استفاده نمی کنه. اون عقلی که العقل ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنانه، که باید با اون عقل ما عبادت خدا کنیم و بهش رو تحصیل کنیم، که من کان عاقلا کان له دین و من کان له دین دخل الجنه. اگه عقل داشتی دین داری، و اگر دین داشتی داخل در بهشت میشی. در این حال میبینیم که این از این عقل برخوردار نیست، بهرمند نیست، با اینکه خوب خورده، خوب خوابیده، رشد کرده، رشد لازم رو داشته. گاهی سرش این است که انسان مبتلای به مستیه. همونطور که اگر کسی شراب بخوره مست میشه، تو عالم مستی هوشیاری خودش رو از دست میده. این مستی فقط مربوط به شراب نیست، این مستی در کارهای دیگه هم هست، در جاهای دیگه هم هست. خود جوانی مستی داره، مستی جوانی. شهوت مستی داره، شکم مستی داره. چرا میگن شکم پرسته، شهوت پرسته؟ اینها مستی داره. اون موقعی که این در اوج مستی نسبت به هر یک از این قوای مربوط به مرکبش هست، باهاش نمیشه حرف زد، نمیشه سخن از عقل و فهم و شریعت و دین و خدا و پیغمبر و قیامت و بهشت و جهنم گفت. چون مسته، هوشیاری نداره. راه خارج شدن از مستی چیه؟ اگر کسی شراب خورده و مست شده، چنان میزنن توی گوشش که این از مستی میگن از سرش میپره. کسی که بیهوشه وقتی که میخوان بهوش بیارنش چی کار میکنن؟ میزنن. این زدن ما میگیم که چرا میزنی؟ این بنده خدا رو چرا میزنی؟ شما که دکتری بیهوشش که کردی، چاقو که تو شکمش گذاشتی، به شما عرض کنم که سوزن برداشتی شکمش رو دوختی، این ور جر دادی، از اون ور دوختی، هر کاری که دلت خواست کردی، مثلا نصف شکمش هم بوده هاشم پاره کردی ریختی دور، هر کاری که خواستی اونجا انجام میدادی انجام. حالا دیگه چرا دیگه تو گوشش میزنی؟ دیگه میخواد که دیگه هیچی کم نذاشته باشه این دکتر. میگه ها این تو گوشش میزنیم برای اینکه حالش جا بیاد، بهوش بیاد، بهوش بیاد. این شدائد و سختی ها و گرفتاری هایی که تو این عالم دنیا هست این خاصیت رو هم داره. یکی از خواصی که داره همینه، ما رو بهوش میاره، به خود میاره، از مستی خارج میکنه. اگر شما گرسنته گرسنگی داره بهت فشار میاره، فشاری که این گرسنگی میاره همیشه واقعی نیست. یعنی شما هنوز هم تحمل گرسنگی رو داری، اما چرا به شما فشار میاد؟ چرا نمیتونی تحمل کنی؟ تحمل این مقدار از گرسنگی رو نداری، با اینکه اگر یک شبانه روز دیگه هم چیزی نخوری مشکلی برات پیدا نمیشه، میتونی تحمل کنی. حالا اگر همزمان با این گرسنگی شما یک مصیبت دیگه هم بهت وارد بشه، یعنی یه محرومیت دیگه هم بکشی، فرض بکنید دست به آبت هم بگیره، شدت اون غلظت اینو کم میکنه. یعنی شدت دست به آب اگر شدت پیدا بکنه و غذا رو کشیدن، آماده کردن، سفره رو پهن کردن، فرض میکنیم شما هم خیلی گرسنه ای، میگه اول بذار من برم دستشویی بعد میام سر سفره. دستشویی و که جای بو و گند و کثافته به سفره‌ای که جای غذا و چه و فلانه ترجیح میدی. میگه من برم اول دستشویی بعد میام سر سفره. میگن تو الان داشتی زمین و زمان و زیر و رو میکردی، میگفتی من گرسنمه، غذا بیارین، تحمل ندارم، دارم میمیرم. چی شد؟ خب تو داری میمیری بری تو دستشویی بمیری، اونجا کی میخواد به دادت برسه؟ بیا یه چیزی بخور. گاهی خوابت میگیره، اینقدر خوابت میاد گرسنت هم هست، هر چی میگن بیا یه چیزی بخور. هر چی صدا میزنن، با اینکه قبل از اینکه این حالت خواب به دست بده شما آرام و قرار نداشتی، آرام و قرار نداشتی. این خاصیت مال چیه؟ مال این است که انسان نعمتهای دیگری داره و غرق در اون نعماته، و چون غرق میشه در نعمت، نعمت بودن اون رو فراموش میکنه و از نعمت بودنش غفلت میکنه. قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. وقتی مصیبت زده شدی، خود اون مصیبت موجب میشه که میگه الحمدلله الحمدلله، خدا رو شکر تا حالا خیلی خوب بود، ما قدرشو ندونستیم، همش ناشکری کردیم. و اگر میدونستیم که چه نعمتهایی داریم، اون غلامی که سوار کشتی بود، برای بار اول بود که سوار کشتی شده بود، خیلی ترسید، وسط آب، وسط دریا، هر طرف نگاه میکنه دریا، خیلی ترسید، خیلی ترسید، بیتابی میکرد، نق میزد، ناله میکرد، گریه میکرد، هرچی بهش گفتن که اینجا که الان نشستی، که اینجا که آب نیست، نمیتونستن ساکتش کنن، نمیتونستن آرامش کنن. چقدر این داستان آموزنده است. ما تو کشتی نشستیم، جامونم خوبه، گرم و نرم و راحت، بی خودی نق میزنیم به خاطر چیزایی که اگر بدونیم که چقدر نعمتها در اختیارمونه، که اگر هر کدوم اونا و تا نگیرن ازمون متوجه نمیشیم، تا نگیرن متوجه نمیشیم. حالا ما میخوایم خودمونو بذاریم جای خدا، ببینیم خدا، ما اگر خدا بودیم این عالم رو چجوری خلق میکردیم، این دنیا رو چگونه میآفریدیم، آیا باز هم این فشارها، مصیبتها، سختیها، محرومیتها رو تو این عالم قرار میدادیم یا نه؟ گفتیم نه، این خوب نیست، این دنیا چیه؟ این دنیا، دنیا رو ما اونجوری که ما میگیم باید درست بکنه خدا، یک دونه سختی توش نمیذاشتیم. حالا ببینیم، هر چی کردن دیدن که این راضی نمیشه، این غلام، هر چی توضیح میدن، هر چی براش بحث میکنن، خیلی دقت کنید، هر چی خودشناسی میگن، نوارای خودشناسی رو گوش میکنه، فایده نداره، سیدیشو گوش میکنه، تماشا میکنه، فایده نداره، میاد تو جلسه، میارنش، میشوننش، یه گوشه میشینه واسه خودش گریه میکنه، میگه این چی میگه، این چه میدونه من چی میکشم، این چه میدونه، خودش جاش گرمه و نرمه، از گرما هم عرق کرده الان،
بخاری خاموش
با این که بخاری خاموشه، ببین چقدر جاش گرم و نرمه، با این که بخاری رو هم خاموش کردن ولی عرق کرده اصلا. در این حال پنجره رو باز نمی کنن،
آب خوردن می
کنن. این چه می دونه ما چی می کشیم؟ هرچی خواسته فراهم بوده از اول بچگیش، با اینکه اصلا خبر نداره از این طرف، از که این اصلا چه می دونی این از اول بچگی چی بوده، کجا بوده، چجور بوده و چه خبر داری، چه مصیبت ها کشیده، چه مصیبت ها نکشیده، اصلا چی میدونی شما؟ میشه مگر، مگر میشه کسی تو این دنیا مصیبت نبینه؟ امکان داره؟ دارون بالبلائه محفوفه، پیچیده شده تو بلا، اصلا با بلا درست کردن این عالم و این دنیا رو. میشه کسی چیزی بفهمه بدون اینکه مصیبت بکشه، بدون اینکه ریاضت بکشه، بدون اینکه سختی بکشه؟ حضرت زینب سلام الله علیها در اوج مصیبت فرمود ما رأیت الا جمیلا، در اوج مصیبت، دیگه مصیبتی بالاتر از اون چرا که حضرت دید ما تصور نداریم، در اوج مصیبت بازم میگی جاش گرمه، نرمه، بهش خوش گذشته، فایده نداره. اینارم که میگی، اون کسی که مسته و اون کسی که در فشار محرومیتی قرار گرفته، در فشار محرومیتی قرار گرفته، متوجه نمیشه، متوجه نمیشه، نمیتونه گوش کنه، اصلا حال گوش کردن نداره. حکیمی در کشتی بود، این حکیم گفتش که بی خودی حرف نزنین باهاش، بی خودی باهاش بحث نکنین، نازشو نکشین، هی میرین میگین تو رو خدا مثلا حالا چیزی دیگه نمونده میرسیم، نازشو هی میکشین، این نیست، این راهش نیست، درست اینجوری درست نمیشه. خدا خب چیکار کنی؟ گاهی آدم دلش میسوزه دیگه، این که میگن عرفا بیرحمن، برای همینه که اینها احساسات خودشون رو دخالت نمیدن در اونچه را که میفهمن، در موقع تشخیص وظیفه و تکلیف احساسات خودشون رو دخالت نمیدن، در نتیجه بیوجود که خیلی جسارت پیدا میکنن، خشونت پیدا میکنن. گفت که دست و پاشو بگیرید، دو نفر دستشو گرفتن، دو نفرم پاشو، هرچی گفت داله کرد، داد زد، شما کاری نداشته باشین. اعتماد کردن به قول حکیم خیلی مهمه. ما یک کسی رو داشته باشیم بر خلاف اون چرا که ما تصور داریم به ما دستور بده و ما تعبد کنیم، بگیم چشم، ما نمیفهمیم چرا میگه، اما بهش ایمان داشته باشیم، این ضرورت وجود امامان معصوم رو میرسونه که ما نیاز داریم به وجود کسانی که اینها معصوم باشن و ما به اونها چنان اعتقادی داشته باشیم که اگر اینها دستوری دادن تعبدن بپذیریم تا نتیجه بگیریم، تا به نتیجه برسیم. و الا اگر ما بخوایم که بگیم نه، تا ما خودمون نفهمیم عمل نمی کنیم، نمیشه. چون راه فهم بسته است، گاهی راه فهم بسته است، بخوای راه فهم رو باز کنی باید حرف گوش کنی، باید تعبد کنی. گفت همینی که من میگم دیگه، شماها با من بحث نکنید، اگه میخواین این مشکل حل بشه دست و پاشو بگیرین بندازینش تو آب. انداختنش تو آب یعنی اونا هم بیرحم شدن، بیرحمی این حکیم به اونا هم سرایت کرد، قدرت پیدا کردن، جون گرفتن که ها این میگه دیگه، این میگه این کارو کنید، لابد یه حسابی تو کاره. خیلی مواقع هست، غالب شما هم اینجور شدید و گرفتار شدید، میخوای یه تصمیمی بگیری، در تصمیم گیری متزلزلی، میترسی تصمیم سرنوشت سازه. چرا میترسی؟ چون هنوز به اون رشد و بلوغ عقلی و فکری لازم برای تصمیم گیری نسبت به اون مسئله نرسیدی. هرچی هم برای توضیح میدن باز میبینی که دودلی،
مرددی، آرام نمیشی، میگی نشد، نتونستم تصمیم بگیرم، بالاخره من برم دانشگاه یا بیام حوزه، میخوام به وظیفم عمل کنم، تو دانشگاه وظیفه دارم یا تو حوزه، من به درد کجا میخورم که تصمیمی که میگیرم این تصمیم من عاقبتش عاقبت خوبی بشه، مفید واقع بشه. خب واقعیتش هم اینه که یه عده به درد دانشگاه میخورن، یه عده به درد حوزه میخورن. هم تو دانشگاه وظیفه هست و تکلیف هست و راه برای جلب رضایت خدا هست، هم تو حوزه هست، هر دو جاش هست. هم کار زمین مونده تو دانشگاه هست، هم کار زمین مونده تو حوزه هست. اما این میخواد تصمیم بگیره، میخواد ببینه او به درد کجا میخوره. به یک کسی من گفتم شما به درد حوزه نمیخوری، خیلی ناراحت شد، گفت شما خیال میکنید فقط خودتون به درد میخوری؟ گفتم من نگفتم که شما به درد هیچ کار نمیخوری، که من گفتم شما به درد حوزه اومدن نمیخوری و الا شما فوتبالت از من بهتره، فوتبالیستم بود. گفتم شما خیلی فوتبالت از من بهتره، فوتبالیست مثلا فرض بکنید خوبی میشی اگر این راهو ادامه بدی، پیگیری کنی، دنبال کنی. و ما الان میبینید که تو دنیا همین فوتبال داره یه کاری انجام میده، هیچ کاری هم انجام نده کلی پول داره صرف میشه برای همین فوتبالی که هیچ کار انجام نمیده. اگه میگی هیچ کاری نمیکنه، این پولا رو یک کسی باید جذب کنه بیاره در راه خیر و درست صرف کنه دیگه. بالاخره یک کسی که رفت و فوتبالیست شد، خب این میره این پولا رو میگیره و میاره و هم دنیا پول میده هم تو ایران پول میدن. بالاخره آدمایی که بابت این چیزا پول میدن زیادن، این پولا هم داره میاد. حالا شما بگو به درد نمیخوره، نشستی تو خونت میگی به درد نمیخوره، داره صرف میشه، خرج میشه. گفتم تا گفتم تو به درد فوتبال میخوری خوشحال شد. گفت خب ها الحمدلله. من فکر کردم میگی یعنی تو اصلا به درد هیچ چی نمیخوری، هر کسی به درد یه کاری میخوره، باید خودشو پیدا بکنه تو اون کار، ببینه این کاره هست یا نه. گاهی لازمه ما محک بزنیم خودمونو، گاهی لازمه تعبد کنیم، حرف گوش کنیم. میگن آقا شما به درد این کار نمیخوری، بگو چشم دیگه. میگن تو به درد این کار میخوری، گوش کن تو چی کار داری، عاقبتشو چی کار داریم، عاقبتش پای من. من میگم تو به درد این کار میخوری، تموم شد. و ما متاسفانه نه روحیه تعبد داریم نه کسی داریم که بهش تعبد کنیم. و اگر کسی هم که باشه که بهش تعبد کنیم، ما روحیه تعبد نداریم، یعنی جیگر تعبد کردن رو نداریم. گاهی لازمه ریسک کنیم. شما که تا الان هر دری زدی نشده، گاهی بر اساس احتمالات ما باید عمل کنیم، لازم نیست یقین کنیم. هرچی به این جوان گفتن، به این غلام گفتن، به این پسر بچه گفتن که بچه جون آروم بشین، ساکت باش، اینجا کشتیه، اینجا در امنی، در امانی، اینجا که وسط آب نیست، اینجا راحت نشستی برای خودت، بگو بخند، گوش نمیکنه. پفک دادن بخوره راضی نشد، قضا آوردن، هر کاری کردن، این آرامش نداره. خب راه دیگه باقی نمیمونه، اینم هست، ممکنه قبول نکرده باشن حرف این حکیمو، اون راه دیگه هم موند که انجام بدن. این راه هم انجام بده، اینم امتحان کن. گاهی لازم ما امتحان کنیم، خودتون رو محک بزنید، یهو تصمیم نگیرید یه طرف، اصلا تصمیم اینجوری نیست که شما اینجوری یهو تصمیم بگیری. تصمیم سرنوشت ساز، تصمیم سرنوشت ساز باید گرفته بشه، خورد خورد خودش یهو جور میشه، درست میشه. تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. کم کم میبینی که یه وقت میبینی که مثلا فرض بکنید که علامه شدی، تو مسیر علم حرکت کردی، از اول نگو من میخوام علامه بشم، من میخوام نمیدونم پروفسور بشم، من میخوام چی بشم چی بشم. مسیر رو حرکت کن، یه وقت دیدی رسیدی. این پله ها رو یکی 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 تو برو بالا. از اول نگو این همه پله رو من باید برم بالا. به اون بالا نگاه نکن، همین جلو پاتو نگاه کن، هدف رو تعیین کن، این پله ها رو ببین که به کجا میرسه، بعد دیگه به بالا نگاه نکن که چشمت بترسه. این پله ها رو یکی یکی برو بالا، دوتا دوتا هم نمیخواد بری، یکی یکی. یه وقت نگاه میکنی رسیدی اون بالا، هیچ فشار هم بهت نیامده. وقتی یه دونه پله یه دونه پله میری فشار نمیاد. اینایی که میرن کلاس اول بهشون میگن کلاس دوم خیلی سخته. خب بله، برای کسی کلاس اوله اگه بخوابه یا بره کلاس دوم بشینه سخته، اما کلاس اولو که خوند رفت کلاس دوم میبینه مثل کلاس اول میمونه. کلاس دوم که رفت یعنی کلاس سوم خیلی سخته. رفت کلاس دوم رو تموم کرد رفت سوم، اینه مثل کلاس دوم میمونه. یعنی همیشه ما کلاس اولیم، فشارش همون مثل کلاس اول، فرق نمی کنه. این چه معنا داره که شما میگی دانشگاه سخته؟ بله. یا میگن مثلا درسای طلبگی سخته. اصلا نه، درسای طلبگی سخته، اصلا هیچی سخت نیست. شما از راه وارد بشو، پله هاشو پیدا کن، گام هاتو به اندازه توانت و وسعت بردار. نخوای دو تا یکی کنی، سه تا یکی کنی، چهار تا یکی کنی، زور زیادی بزنی، پرش کنی، شیرجه بری، نمیدونم بیراهه بری. از راه، قدم به قدم، گام به گام، پله به پله حرکت کن، بعد ببین که اصلا لذت بخشه. کی گفته سخته؟ درس خوندن خیلی هم لذت بخشه، کنکورش هم راحته. اینجور نیست که اگر درست درس خوندی و به اندازه و رو حساب و با برنامه و همه درس ها رو نذاشتی شب امتحان، کم کم هر رو در درسی دادن همونو خوندی و رفتی جلو. چند قدم بر نداشتی خسته بشی بعد بگیری بشینی، بعد دوباره پاشی باز دوباره چند قدم دیگه بدوی بعد خسته بشی باز بگیری بشینی. ره رو آن است که آهسته و پیوسته رود، ره رو آن نیست گهی تند و گهی خسته رود. این حکیم دستور داد و گفت که اینو بندازیدش تو آب. اینام انداختنش تو آب. خلاصه این هی رفت زیر آب، اومد بالا، گفت به دادم برسی. هی رفت پایین، هی اومد بالا، گفت نجاتم بدی. اینا گفتن که بگیریمش. حکیم گفت نه، ولش کن، هنوز زوده. رفت پایین یه خود آب خورد، اومد بالا، هف و هوف کرد. گفتن حالا دیگه داره خفه میشه، بگیریمش. گفت نه، هنوز زوده. میدونی چرا زوده؟ یه خورده زودتر بگیرنش بیاد بالا، هرچی فحش و ناسزاست نثار اینا میکنه. اینا واقعیت های زندگی. زودتر بگیرنش از آب بیاد بیرون، دو قرتونیمش هم باقیه. از همه گله میکنه، این چه کاری بود کردین؟ شما قاتلین، شما میخواستین منو بکشتن بدین، شما زود بگیرنش، یعنی هنوز جون داشته باشه، هنوز سر پا باشه. اما وقتی خوب آوار خورد دیگه، اون نفس آخر که دیگه داره، دیگه آخر آخر آخره که اونم تشخیصش با کارشناسه. چون گاهی بعضیا کولی بازی میگیم در میارن، زود هی شروع میکنن آخ آخرشه، دارم میمیرم، مردم، پدرم در اومد، نمیدونی چی داره بهم میگذره. وقتی خوب وارد میشی تحقیق میکنی، بعدی خیلی هم وضعش از شما بهتره. اون تازه اومده داره واسه شما، اگه شما واسه اون روزه بخونی، اون باید صد برابر گریه کنه. اون اومده واسه شما داره روزه میخونه که من بعده نه کلی هن، بعضی اصلا ذاتن اینجوری هن، هنر پیشه هن، نقش بازی میکنن، فیلم بازی میکنن، فوتبال داره بازی میکنه، اصلا نخوردن به این، این خودشو میندازه زمین، ناله آخ اوخ زدی کو. بعد میبینیم که بلند میشه، پایین میشه، دوباره میدوه. وقتی سوت میزنه، اخطار میده داور به طرف که اختار میده، این زود با میشه میدوه. اه تو الان داشتی ملق میزدی؟ خب با این ملقی که تو زدی، بعد الان برانکار بیارن ببرن از زمین بیرون. تا میبینه داور حرفشو قبول کرد و گوش کرد و سود زد، ببینه اه ملق بی ملق، پا میشه سرحال میدوه. گفت نه حالا زوده، بذارید خوب این دیگه رستش کشیده بشه، رمقش گرفته بشه. تا رمق ما تو عالم دنیا کشیده نشه آرام نمیشه. فشارها، مصیبتها، سختیها باید رمق ما رو بکشه تو این دنیا. اینقدر اگرم میبینید که مصیبت ندارید تو زندگیتون، گرفتاری ندارید، نداشتید، در این حد نرسیده، خودتون اینقدر برای خودتون گرفتاری و مصیبت و برنامه و کار و فعالیت و تلاش و فکر و تحصیل و دوندگی و این در و اون در زدن و کارهای مفید، فعالیت‌های مفید به وجود بیارید و ایجاد کنید، تا دیگه وقتی شب میای خونه رمقت کشیده باشه. اینجور نباشه که مثلا فرض بکنید یه سلول‌هایی در بدن شما هنوز باقی مونده باشه که از این سلول‌ها کار نکشیده باشی، از اینا استفاده نکرده باشی. تمام انرژی سلول‌های بدن تو همه رو بکش، همه رو به کار بکش. اون وقت ببین اون شب چقدر خواب راحتی میکنه، راحت تو رخت خواب صفا میکنه تا صبح. بعد از مدتی میبینی که همه چیزت میزونه، همه کار ردیفه، اصلا سرد و گرم دیگه حالیت نمیشه، سختی و راحتی فرقی نمیکنه، غذا و بیغذایی نمیفهمی، مشکل و غیر مشکل دیگه فسرت نمیشه، مثل بولدوزر کار میکنی، هیچ خمم به ابرو نمیاری، شکست ناپذیر میشی، شکست ناپذیر میشی. و این تأثیر تو جسمت هم داره، تو روانت هم داره، گذشته از اون آثار معنوی الهی اخروی تو همین دنیا نتایج بسیار عالی و خوبی داره. خلاصه با شادابی نرید تو رخت خواب، تا وقت که هنو انرژی داری، نیرو داری، کار بکشید از خودتون، تنبلی نکنید، تنپروری نکنید. البته اگر اهل علم نیستید، دنبال تحصیل نیستید، اگر دنبال تحصیل هستید که همه نیروتون رو متمرکز کنید در درس خوندن، چون اگر شما بخواید که نیروتون رو جاهای دیگه مصرف کنید، تو درس خوندن وقت کم میارید، چون تحصیل نیروی مضاعفی میخواد، نیروی بیشتری رو میبره. بخوای که نیروی بدنی کار استفاده کنی و مصرف کنی که اونجور، نه، فراغت بال میخواد. تحصیل فراغت بال میخواد. البته تحصیلایی که شما میکنید، نه، اینا هیچی نمیخواد. اینا فقط برای کنکورش یه چیزایی میخواد. کنکور که رد شد دیگه، نه، چیزی نمیخواد. اما اگر نه، بخواید که دانشمند بشید، بخواید دانشمند بشید، این فراغت بال میخواد. بخواید چیز بفهمید، بخواید که یه چیزی بشید، یعنی الان نیستید، اگر میخواید یه چیزی بشید که وقتی یه چیزی شدی تازه میگی من هیچی نیستم. یعنی الان یه چیزی هستی ولی هیچی نیستی ها، الان که هیچی نیستی میگی من یه چیزی هستم، اما وقتی یه چیزی شدی دیگه میگی من چیزی نیستم، من کسی نیستم. رسید دانش من به دانجا که دانستم همی که نادانم. دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت، یک موی ندانست ولی موی شکافت. اندر دل من هزار خورشید بتاف، آخر به کمال ذره ای راه نیافت. اینو بوعلی میگه. وقتی این جوان از آب گرفتن آوردن بیرون، دیگه رمق این که به اینا فوش بده و دریوری بگه و اینا که دیگه نداشت، راحت از خودش افتاد یه کناری، نفس راحتی کشید، آخش داشتم خفه می شدم. حالا تشکر که می کرد که خوب شد نجاتم دارید. چقدر حالات انسان با هم فرق میکنه. می شد یه خود زودتر می گرفتنش، همه رو فوش می داد، زمین و زمان رو بد می گفت. گذاشتن به موقع گرفتنش، اون سر به زنگا که وقتی آمد تو کشتی گفت خوب شد نجات هم دادیم، دستتون درد نکنه، خدا خیرتون بده، چه جای خوبیه این کشتی. هی شروع کرد تعریف کردن، تعریف کردن. انسان اینه. حالا میگه چی؟ میگه این دنیا رو غرق در نعمت کنن. فکر میکنه اگه این دنیا غرق در نعمت بشه بهت خوش میگذره؟ اینجوری نیست که ما خیال میکنیم که اگه این دنیا محفوف به بلا و شدائد و گرفتاری ها نباشه خوش میگذره. نه، انسان این نیست. رنج میکشی، رنج میبری. مصیبت واقعی اون موقع است، تازه اول پوچیه، اول بیمعنا شدنه. یکی از خواص محرومیت ها اینه که انسان از پوچی در میاره، از بیمعنا شدن در میاره، هر چی میخوای حاضره، اصلا حالت به هم میخوره از این زندگی. هر چی از نعمات دنیا بخوای برات حاضر باشه. غالب کسانی که اینها خودکشی میکنن که افراد مرفه هستن، از خانواده های مرفه که همه چیز براشون فراهمه. غالب اینهایی که معتاد میشن، گرفتار به راه های ناباب و ناجور میشن، اینها از اون خانواده ها هستن، هرچی خواسته براش فراهم بوده و نبود مربی و آموزش و تعلیم و تعلم و ریاضت های اختیاری. گاهی لازمه ما خودمون اقدام به یک سری از این فشارها و شدائد کنیم برای خودم. روزه بگیری. هر موقع میخوای میخوری، حالا یه ماه هم ماه رمضان که شد، حالا روزه بگیر. نعمت دنیایی با نعمت اخروی فرق میکنه. نعمت اخروی همینه که شما تو دنیایی غرق در محرومیت ها و مصائبی، اما لذت میبری. اینو میگیم نعمت اخروی، اینو میگیم نعمت قیامتی بهش. غرق در مصیبت میگه ما رأیت الله جمیلا، اینو میگیم بهشت اونه. اگر تونستی به اون لذت برسی که غرق در لذت الهی باشی، که وقتی که محرومیت ها شما رو فرا گرفته لذت ببری، یعنی از هر چیز لذت ببری، نه اینکه لذت شکمی هر چی میخوای بخوری، این هر چی میخوای بخوری حالت به هم بخور، حالت به هم، یه مدت یه غذایی رو مرتب یه مدت بخور، بهترین غذا باشه، لذیذترین غذا باشه، بعد از مدتی اصلا بدت میاد، بدت میاد. یا چشش کور میشه یا گوشش گرم میشه، همینجوری بگو دیگه، تا
دندش نرم میشه
5 دقیقه دیگه بیشتر وقت نمونده.
خوشحاله میگه خیلی هم خوبه، میخندن اما نمیبینه اون زیبایی که مثلا این خندیدن با اون دیدن فرق.
تا وقتی که ندیده، حالا ما هنوز نرسیدیم، نشد بگیم، فرصت نکردیم که تمام این خواصی رو که محرومیت ها و سختی ها و گرفتاری ها داره اینا رو عرض کنیم. حالا همین مقدارش رو گفتیم، باقیش هم اشاره میکنیم که انسان رو تو تمام مراحل یاری میکنه، از مستی خارج میکنه، از خواب غفلت بیدار میکنه. به شما عرض کنم که انسان رو به مرحله تعقل میرسونه و توانایی اندیشیدن رو در انسان به وجود میاره، به انسان آموزش میده، یعنی خود مصیبت ها، خود گرفتاری ها درس میده. میگن هنوز سرد و گرم روزگار نچشیده، یعنی هنوز بچه است، هنوز تجربه نداره. تجربه بالاترین علم دیگه، بالاترین علمه. اون عالی ترین علم محصول همین سرد و گرم روزگار چشیدنه، یعنی فشارها، مصیبتها. کباب پخته نگردد مگر به گردیدن روی آتش، هر چقدر این رو آتش هی بگرده، از این ور از این ور. گاهی ما خیلی سرسختیم در مقابل حق، روان سرسختی داریم، روان قابل انعطاف نداریم. راحت قبول کن، در اون به شما عرض کنم که نرم افزار ذهنت رو قفل زدی، نمیگذاری اصلا حق وارد بشه، تعصب داری، خیلی سرسختی. یه حرفی رو یه جا شنیدی و قبول کردی و دیگه هم زیر بار حرفه هیچ کس دیگه هم نمیری، از حاضر نیستی گوش کنی. مصیبت ها، سختی ها میاد انعطاف ایجاد میکنه، قابلیت انعطاف در وجود شما ایجاد میکنه که شما راحت بپذیری، حرف گوش کنی، از اون سرسختی در بیای. خیلی خاصیت مهمیه. کسی که مریض نیست دیدی چجور شاخشونه میکشه، زورش هم زیاده، پهلوان هم هست، گردن کلفت هم هست، هی شاخشونه میکشه. همین پهلوان وقتی مریض میشه میافته تو خونه، چه حالت نرم و عطوف و تماشو، بدون استثناء، بی استثناء شما نمیتونید پیدا بکنید. تمام این جاهلای گردن کلفت، باجگیر، زورگوی، کذایی، چنانی، اینا وقتی سنشون بالا میره، کم کم پیر میشن، کم کم و من نعمرهن و نکس و فلخلق، وقتی نکس در خلق پیدا میکنن، ضعیف میشن، اینا چنان حالت نرم و چنان عطوف و مهربان و همه چیشون میزون میشن، التماس میکنن، قبلش اصلا حاضر نمیشدن. خب این خواص چی؟ خاصیت همین سختی هاست دیگه، همین مصیبت هاست. همین مصیبت ها موجب میشه شما از تعصبات دست برداری، همین مصیبت ها موجب میشه شما دست از اون عقاید نادرستت برداری. تعصب نمیذاره شما عقیده نادرست رو کنار بذاری، اصلا بفهمی که عقیدت درست نیست و غلطه. که اگر بخوایم این بحث رو پیگیری کنیم و دنبال کنیم، بله هر چی بگیم کمه، هر چی بگیم کمه. مراجعه کنید به روایاتی که در باب شدت ابتلاء مؤمن وارد شده، که خدا هر کسی رو که دوست داره مصیبت‌های بیشتری براش میفرسه. مصیبت میفرسه، نه اینکه مصیبت‌ها مصیبت‌ها، نه اینا نعمته. و در روایت دارد هدیه ایست از جانب حق تعالی برای بنده عبد مؤمنی که خدا دوستش داره، هدیه است، صورت هدیه میفرسه، عطیتان، یه عطیه ایه. منتها گاهی ما کم تحملی میکنیم، بیتاقتی میکنیم، اونم عیب نداره، اونم عیب نداره. خدای متعال میفرماد که لولا الهاه و هاذه الشیعه، اگر الهاه و گریه و زاری و ناله این بندگان من نبود که به خدا میگن خدایا بس دیگه نمیتونیم، دیگه تحمل نداریم، خسته شدیم، اگر نبود لنقلهم من الحال التي هم فيها الى حال اضيق منها، از اون وضعیت مصیبت بار و گرفتاری که اینها درش قرار دارن به حالت وخیمتری مینداختم. اینقدر این مصیبت ها مفیده برای خود انسان، این گرفتاری ها اینقدر مفیده، خدای متعال میفرماید که اگر اینا تحمل میکردن، من هی زیاد میکردم، هی زیاد میکردم، هی مصائب و شدیدتر میکردم، منتها اینا میرسه به جایی که دیگه تحمل ندارن، یعنی لا اله الا تحمل لا ما لا طاقت لنا به الهاه، لولا الهاه، اگه الهاه اینا نبود، گریه زاریشون نبود. معلوم میشه اگر آدم گریه زاری کنه به درگاه حق تعالی، یه سری از این گرفتاری ها درست میشه، حل میشه، کم میشه، برطرف میشه. یعنی چه بسا این گریه زاری ها به درگاه حق تعالی جبران اون اونا رو میکنه. چی میشه که کم میشه؟ این میاد اونا رو جبران میکنه، درست میکنه، رفع و رجوع میکنه. خرابکاری هایی که کردی و که باید با مصیبت ها درست بشه، این گریه زاری ها حل میکنه. چقدر گریه کردی؟ این گریه زاری ها درست میکنه. میدونی چرا گریه نمیکنی؟ چون مصیبتت کمه، گرفتاریت کمه، یا معرفتت زیاده. اینم هست. خب دیگه جلسه بله.
کدوم مسئله پیش میشه؟ خواب و مستی هم اگه اشاره میشه بکنید که چه آدم خوابه چه آدم مسته، چون فکر
میکنم در اون
هر کدوم
از این دو هم متفاوت میشه، درسته؟ بله بله. حالا یک ساعت و ده دقیقه شده، بس میکنیم بعدا انشالله. من فکر کردم هنوز یک ساعت هم نشده. بله جلسه آینده حالا اینو به شما عرض کنم که